نوار شماره 728 ام قسمت 13 هم. کتاب دکتر ژیواگو. نویسنده بوریس پاسترناک، مترجم علی محیط، صفحه 250. آتشی که مردم در طول جاده روشن کرده بودند، برف‌های جلوی قطار را روشن می‌کرد. ناگهان شعله‌ای از آتش دشت پوشیده از برف و قیافه مردم را آشکار ساخت. در زیر روشنایی آتش راننده لوکوموتیو دیده می‌شد که تا انتهای پل دوید، از فراز یک خاکریز پرید و از نظر غایب شد. پشت سر او قیافه های محو عده‌ای دیگر نیز دیده می شد که با شتاب در حال دویدن بودند. اینها ملاحان بودند که پس از چندی مانند راننده ناپدید گشتند. چند تن از مسافرین من جمله یوری آندریوویچ که کنجکاویشان تحریک شده بود جلو رفتند تا به اصل قضیه پی ببرند. قدری دورتر از قطار، جایی که دشت سفید رنگ در برابر آنها گسترده شده بود، با منظره حیرت انگیزی روبرو شدند. راننده لوکوموتیو تا کمر در برف فرو رفته بود. ملوانان مانند شکارچیانی که شکار خود را محاصره می کنند، به طور نیم دایره اطراف او را گرفته و مانند راننده تا کمر در برف فرو رفته بودند. راننده لوکوموتیو فریاد می کشید: متشکرم رفقا، شما مرغان طوفان هستید. چه منظره جالبی! ملوانان با هفتیر در تعقیب یکی از رفقای کارگرشان می باشند. رفقای مسافر، شما شاهد من باشید. نگاه کنید که اینجا چگونه جاییست. آهای حرامزاده های لعنتی، آیا شما خیال می کنید که من نگران خودم هستم؟ جهنم شوید. من این کار را برای شما انجام دادم. برای اینکه برایتان تولید گرفتاری نشود و حالا اینطور از من تشکر می کنید. یالا چرا معطلید؟ چرا مرا با تیر نمی زنید؟ بالاخره که مرا گیر آوردید. شما رفقای مسافر، شاهد خوبی برای من باشید. ملاحظه کنید که من فرار نمی کنم. توضیح حاشیه: مرغان طوفان. انقلاب با قیام ملوانان دریای بالتیک شروع گردید. مرغان طوفان کنایه از انقلاب است. ماکسیم گورکی نویسنده روسی نیز داستانی به این نام نوشته است. ادامه متن. هیاهویی از میان جمعیت برخاست و چند صدا به گوش رسید. پیرمرد، این حرفها چیست که میزنی؟ مقصود آنها همین نیست. بعضی دیگر او را تشویق میکردند. درست است، گاوریکا، روی پای خودت بایست. به آنها اجازه نده که تهدیدت نمایند. اولین ملوانی که هیکل خیش را از برف بیرون کشید، مردی قرمزمو و عظیم الجثه بود. و سرش به قدری بزرگ بود که صورتش در مقابل بسیار کوچک به نظر می آمد. او نزد مسافرین رفت و با لهجه اوکراینی مانند ورونیوک بسیار آرام و دور از شتاب زدگی چند کلمه ای با آنها صحبت نمود. شاید او تنها کسی بود که در این شب پرحادثه خونسردی خود را به طرزی مضحک حفظ کرده بود. خیلی معذرت می خواهم. این سر و صداها برای چیست؟ مواظب باشید که در این هوای سرد سرما نخورید. هوا طوفانی است همشهری‌های عزیزم. چرا نباید شما به واگن‌هایتان مراجعت نموده و خود را گرم کنید؟ جمعیت به تدریج متفرق شدند. در این موقع ملوان مو قرمز نزد راننده لوکوموتیو که هنوز حالش به جا نیامده بود مراجعت کرده و گفت: رفیق راننده، دیوانگی را بس کن، از برف خارج شو، می‌خواهیم راه بیافتیم. روز دیگر ترن که راننده آن از خرابی ریل‌ها می‌ترسید، آهسته از کنار خرابه‌های یک ایستگاه سوخته و دشتی که حیات از آن رخت بربسته بود عبور می‌کرد. از این دستگاه فقط کلمه نیژنی کلمس که نام آن محسوب می‌شد به جای مانده بود که به طور محو بر روی سردر سوخته آن به چشم می‌خورد. پشت این ایستگاه یک دهکده متروک پوشیده از برف بود که به سرنوشت ایستگاه دچار شده بود. یکی از خانه‌های این دهکده که به ایستگاه نزدیک‌تر بود تبدیل به زغال شده بود. در گوشه‌ای از خانه مجاور آن تیرها از جای خود درآمده بودند و همه طرف در کوچه‌ها بقایای گاری‌ها، نرده‌های از هم در رفته، تکه‌های آهن، لوازم متلاشی شده به چشم می‌خورد. برف که در اثر آتش سوزی برکه‌های یخ زده در میان آن به وجود آمده بود، با تیرها و تخته‌هایی که در میان این برکه‌ها به چشم می‌خورد، حاکی از این بود که برای خاموش کردن فعالیت زیادی به خرج دادند، اما موفق نشدند. این دهکده آنطورها هم که به نظر می آمد خالی از سکنه و مرده محسوب نمی شد. هنوز هم چند تنی از انسانهای ناامید و آشفته در روی خرابه های آن می خزیدند. رئیس ایستگاهی که سوخته بود از میان خرابه بیرون پرید و مأمور محافظ قطار از او سوال کرد: تمام ایستگاه و دهکده سوخته شده است؟ روز شما بخیر، خوش آمدید. بلی، اینجا یک آتش سوزی حقیقی رخ داده، اما بدتر از آن چیز دیگری است. مقصود شما را نمی‌فهمم. بهتر است که سعی نکنید بفهمید. مقصود شما که استرلینکوف نیست؟ چرا، مقصودم همین است. برای چه؟ شما چه کرده بودید؟ ما کاری نکرده بودیم که مستحق چنین مجازاتی باشیم. همسایگان ما، یعنی مردم ده مجاور، مسئول هستند. آیا آن دهکده را می‌بینید؟ مردمان نیژنی کلمس. بله، آنها اینجا را جنجال را راه انداختند. آنها چه جنایتی مرتکب شده بودند؟ هفت گناه کبیره. کمیته دهقانان فقیر را متلاشی کردند. از دادن اسب به ارتش سرخ خودداری کردند. در ضمن باید بدانید که آنها همگی تاتارند و به سوارانشان خیلی اهمیت می‌دهند. در مقابل فرمان بسیج عمومی مقاومت کردند. بله، این سه علت اساسی این بدبختی به شمار می‌رود. متوجه هستم. کاملا می‌فهمم. و از این رو آنها را به توپ بستند. طبیعتاً. و به وسیله ترن زره‌پوش؟ البته. چقدر بد شد. همه ما متأثریم. هرچند که به حرفه ما ارتباطی ندارد. به علاوه این داستان دیگر کهنه شده. اخباری که من دارم چندان خوشایند نیست. شما مجبور هستید که دو روز در این محل توقف نمایید. شوخی میکنی. من سرباز کمکی به جبهه میبرم. این یک امر حیاتی است. من قصد شوخی ندارم. یک هفته است که سوز برف میوزد. توده های برف سرتاسر خطوط را اشغال کرده و کسی نیست که آن را پاک نماید. نیمی از مردم دهکده فرار کردند. من عده حاضر را به کار با می دارم، اما اینها کافی نیستند. لعنتی ها. حالا من چه باید بکنم؟ بالاخره برف ها را پاک می کنند. قطر برف چقدر است؟ زیاد نیست. هر محل حکمی به خصوصی دارد. اما بدتر اینجا برای تمیز کردن اواسط راه است. که در حدود 2 میل طول دارد. ما حتما با مشکلات مواجه می شویم. اما از آنجا به بعد راه باز است و طوفان برف را از روی ریل ها برطرف کرده است. چه بدشانسی بزرگی. من تمام مسافرین را برای پاک کردن ریل ها بسیج می کنم. من هم در همین فکر بودم. ما نباید از وجود ملوانان و سربازان ارتش سرخ استفاده کنیم. اما تعداد زیادی از محکومین به کار اجباری در قطار هستند و با مسافرین عادی در حدود 700 نفر می شوند. از اندازه مورد نیاز هم افزون است. به محضی که بیل به دست آوریم کار را شروع می کنیم. در هر صورت به دهکده مجاور می فرستیم که مردان دیگری هم به ما ملحق شوند. همه چیز روبرا خواهد شد. خدایا چه بدشانسی، فکر میکنی که ما بتوانیم این کار را به آخر برسانیم؟ البته که ما میتوانیم. با چنین عده‌ای تو میتوانی شهری را تسخیر نمایی. ما فقط مقدار کمی از جاده را پاک میکنیم، نگران نباش. پاک کردن ریل ها 3 روز به طول انجامید و تمام ژیواگوها حتی نویشا در این فعالیت شرکت داشتند. این 3 روز از بهترین روزهای مسافرت آنان به شمار می رفت. چشمنداز دشت اسرارآمیز و رازدار به نظر می آمد. این منظره انسان را به یاد داستان پوشکین درباره شورش پوگاچف و چند محل دیگر که به وسیله آکساکوف شهر داده شد می انداخت. خرابه های بین راه کمکی به این اتمسفر اسرارآمیز می نمود. باقی مانده مردم دهکده که از مفتش ها در وحشت بودند همواره از مسافرین دوری می کردند و حتی بین خودشان نیز خاموش بودند. کارگران به دسته های مختلفی تقسیم بندی شده بودند. اعزامین به اردوگاه کار اجباری و مسافرین عادی از یکدیگر جدا شده بودند. سربازان مسلح هر یک از دسته های کارگران را زیر نظر داشتند. خطوط در چندین محل به وسیله دسته های مختلف پاک شده بودند. تپه های برفی که در بین راه به وجود آمده بود هر دو دسته را از نظر یکدیگر پنهان می نمود، به طوری که تا پایان کار آنها نتوانستند یکدیگر را ملاقات نمایند. کارگران باقی مانده روز را صرف مراجعت برای خوابیدن کردند. روزهای صاف و منجمدی بود. پیشرفت کم بود. چون بیل به اندازه کافی نداشتند، این برای آنها یک خوشحالی عمیق محسوب می‌گردید. در اطراف قسمتی که ژیواگوها مشغول پاک کردن آن بودند، مناظر بدیعی وجود داشت. دهکده‌ای که در سمت مشرق بود، در سراشیبی دره‌ای قرار گرفته بود که آن طرف آن منظره یک رشته تپه‌های کمشیب تا افق ادامه داشت. بر فراز یکی از این تپه‌ها خانه‌ای قرار داشت که در برابر بادهای شدید و سرد زمستانی قد برافراشته بود. محوطه حیات و تفریحگاه آن در تابستان محل مجللی به شمار می رفت. اما اکنون حتی قادر نبود با زمین منجمد خود پناهگاهی برای کارگران محسوب گردد. تمام برف های این ناحیه پاک شده بود. توده های برف نمی توانست کاملا بستر پیچ و خمدار یک رودخانه را که آبهایش در بهار به پل راه آهن حمله می کرد و اکنون به سان کودکی که در گهواره خود کز کرده اسیر زمستان بود از نظر پنهان نماید. ژیواگو با تعجب از خودش سوال می کرد، آیا کسی در آن خانه بالای تپه زندگی می کند؟ یا اینکه خانه خالی و متروک دستخوش نیروی تخریبی زمان شده و به وسیله کمیته محلی آنجا اداره می شود؟ سرنوشت مردمی که زمانی در آن خانه زندگی می کردند چه شده؟ آیا آنها را بیرون کرده بودند؟ آیا دهقانان آنها را به قتل رساندند؟ آیا آنان چون مردمان سرشناس و واردی بودند صاحب مشاغل فنی و اجتماعی شدند؟ اگر آنها در خانه مانده باشند، آیا استرلینکوف از آنها چشم پوشی نموده است؟ یا اینکه سهیم در سرنوشت لولکاس شدند؟ با آنکه کنجکاویش درباره اسرار درونی این خانه عذابش می‌داد، محازا سکوت غم‌انگیز خیش را همواره حفظ می‌کرد. این روزها روز سوال نبود و هرگاه سوالی هم می‌کرد، جوابی برای آن متصور نبود. انعکاس نور خورشید بر روی سفیدی زننده برف‌ها چشم را به شدت آزار می‌داد. بیل او به راحتی به درون این سطح سفید رنگ فرو می‌رفت. چطور محتویات هر بیلی مانند الماسی رنگ‌های قوس و قزح از خود ظاهر می‌ساخت. به یاد می‌آورد که چگونه در ایام طفولیت در خانه‌شان هنگامی که کلاهی از پوست بره با نوارهای رنگین بر سر داشت، برف‌ها را به اشکال مختلف مانند هرم یا مربع و یا قارهای سفید رنگ در می‌آورد. زندگی او در آن روزها تازه صورت واقعی به خود می‌گرفت. هر چیزی برای چشمان و دل او جشنی محسوب می گردید. اما این 3 روز زندگی در هوای آزاد نیز تأثیری مانند اثر یک جشن در او به جای گذارد. او از حوادث در شگفت نبود. هنگام شب کارگران گرده‌هایی از نان گرم و تازه دریافت داشتند که هیچ کس نمی‌دانست از کجا آورده شده و چه کسی دستور ارسال آن را صادر کرده است. در دو طرف این نان شیارهایی به چشم می‌خورد و در قسمت سرش درخشندگی داشت. دانه‌های زغال از درون تنور به پوسته آن چسبیده بود و آنها مجبور بودند اول این عیب را از نان خود برطرف نمایند. آنها در قبال مقایسه با کوهستان پوشیده از برفی که مقصد آنان محسوب می‌گردید، دلبستگی خاصی به خرابه‌های ایستگاه پیدا کردند. حالت و محل این ایستگاه در هم کوفته اثری محسوس روی خاطره آنان گذارده بود. همانند خورشید که در شامگاه غروب می‌کند، آنها نیز هنگام عصر به این خرابه روی می‌آوردند و در مکان معینی پشت درختان قان و جلوی پنجره اتاق تلگراف می‌نشستند. در آن اتاق، دیوار اتاق در هم ریخته بود. اما دیواری که مقابل پنجره بود مکانی سالم به شمار می‌رفت. این دیوار رنگی قهوه‌ای داشت و اطراف بخاری آن را کاشی‌کاری کرده بودند. در اطراف آن بخاری دو تهویه هوا وجود داشت که دریچه آن به زنجیری متصل شده بود و صورت ریز اموال که در قابی قرار داشت به دیوار آویخته شده بود. مانند زمانهای پیشین، یعنی قبل از آشفتگی و بدبختی، خورشید شامگاهی شعاع سرخ رنگ خود را به روی کاشی‌ها منعکس می‌نمود. انعکاس این نور بر روی کاغذهایی که به دیوار کوبیده بودند می‌افتاد و سایه درخت قان در اثر آن مانند شال زنان به روی دیوار دیده می‌شد. در قسمت عقب ساختمان، روبروی دری که به طرف اتاق انتظار باز می‌شد، سالن سخنرانی قرار داشت که نوشته‌ای مربوط به اولین روزهای انقلاب یا کمی پیشتر به پشت در آن نصب شده بود که می‌گفت: از مسافرین بیمار تقاضا می‌شود که فعلاً برای دارو و پانسمان مراجعه نکنند. به عللی روشن در را مهرموم می‌کنم که بدین وسیله توجه همگانی به آن جلب شود. پزشکیار منطقه اوست نمندینسک. هنگامی که آخرین توده‌های برف از روی ریل‌ها محو گردید، منظره خطوط آهن آشکار شد که از دور مانند تیری به نظر می رسید. در دو طرف خطوط راه آهن، توده هایی از برف که با بیل به طرفی افکنده شده بود قرار داشت و آن طرف دیواره سیاه رنگی از یک جنگل به چشم می خورد. تا آنجا که چشم کار می کرد، مردان بیل به دستی به چشم می خوردند که در فاصله های معین ایستاده بودند. آنها در خود قدرت عجیبی مشاهده می کردند و از تعداد زیاد همکاران خود در شگفت بودند. هرچند که هوا رو به تاریکی می رفت و شب فرا می رسید، با وجود این گفته می شد که ترن تا چند ساعت دیگر حرکت می کند. یوری آندریوویچ و تونیا خارج شدند تا یک بار دیگر از منظره ریل های پاک شده لذت ببرند. هیچ کس در خارج دیده نمی شد. دکتر و زنش مدتی به فاصله دوردست خیره شدند. چند کلمه حرفی رد و بدل کردند و سپس به واگنشان مراجعت نمودند. بین راه صدای دو زن خشمناک که با یکدیگر در نزاع بودند به گوش آنها رسید. بیدرنگ صاحبان دو صدا را تشخیص دادند. یکی اوگریز کوفا و دیگری تاگیو نیوفا. آنها هم در جهت دکتر و زنش طول ترن را می پیمودند. اما چون واگن‌ها بین آنها فاصله ایجاد کرده بود، لذا به چشم نمی‌خوردند. آن دو زن هیچگاه با دکتر و زنش در یک موازی قرار نمی‌گرفتند. آنها گاهی از دکتر و زنش جلو می‌افتادند و گاه آنچنان آرام گام برمی‌داشتند که دکتر و زنش از آنها عقب می‌ماندند. به نظر می‌رسید که تشویش عظیمی آنها را دستخوش خویش نموده است. مثل اینکه قدرت آنها فریبشان داده باشد. از آهنگ صدایشان تصور می‌رفت که نیرویشان به کلی تحلیل رفته باشد یا اینکه روی برف غلطیده باشند. تیاگونوفا به نظر می‌آمد که در تعقیب اوگریز کوفا باشد. شاید هر کجا که تیاگونوفا دم دستش می‌آمده با مشت او را کتک زده باشد. فحش و کلمات رکیک نثار رقیبش می‌کرد و چنین کلماتی از دهان یک دختر خانم بورژوا چندین مرتبه مهمتر از دشنام‌های رکیک عامیانه‌ای بود که ممکن بود مردی بر زبان جاری سازد. تیاگونوفا خطاب به رفیقش فریاد می‌کشید: ای بدکاره، ای فاحشه بدجنس، هر کجا که بروم تو را میبینم که با قرائت فار از جلوی او عبور میکنی. تو نمیتوانی آن بچه نابالغ را اغفال کنی. او معشوقه تو نمیشود. پس واسیا شوهر قانونی توست؟ آه، ای تا اون زده کثیف. حالا به تو شوهر قانونی را نشان میدهم. اگر یک کلمه دیگر از دهانت بیرون بیاید تو را خواهم کشت. مرا وسوسه نکن. آها آها، حالا دستهایت را اینقدر تکان نده. تو از من چه میخواهی؟ من میخواهم جنازه تو را مشاهده کنم، شپش هرزه، گربه کچل، سگ بیابرو. من سگ بیابرو هستم؟ البته در مقابل خانم مجللی مثل شما نمیتوانم بیش از یک گربه یا یک سگ ماده باشم، اما تو معلوم نیست نطفت را کجا بستند. کنار خیابان عروسی کردی، یک نفر بی سر و پا بستند کرده و موجودی پستر از خودت را به دنیا آوردی. آه کمک کنید، کمک کنید، او مرا میکشد. مردم به یک یتیم بیچاره کمک کنید. یک دختر بی‌دفاع و بی‌نوا را یاری کنید. او می‌خواهد مرا بکشد. آنتونی الکساندروفنا به تندی به شوهرش گفت: بیا برویم. من نمی‌توانم به این حرف‌ها گوش بدهم. چه بی‌آبرویی بزرگی. عاقبت کارشان به جای باریک کشیده می‌شود. ناگهان همه چیز دستخوش یک دگرگونی گردید. آسمان و چشمانداز دشت‌ها از نظر پنهان شدند و قطار از کنار تپه‌ها عبور کرد و وارد یک منطقه کوهستانی گردید. باد شمالی که تمام وقت در حال وزیدن بود قطع شد و باد جنوب که به نظر می‌رسید از روی تنوری عبور کرده باشد وزیدن گرفت. در این محل جنگل‌ها به طور سراشیبی از فراز کوهستان تا حاشیه خط آهن رویده بودند و ترن مجبور بود که از تپه‌ای پرشیب صعود کرده و دوباره سرازیر شود. ترن نفس زنان از میان درختان عبور می‌کرد و به سختی اندام قولاسای خیش را می‌کشید. جنگلبانی را می‌ماند که مسافرین را رهبری می‌نمود و آنها به طور مداوم برمی‌گشتند و راه طی شده را می‌نگریستند. اما چیزی نبود که انظار آنها را به خود جلب کند. درختان هنوز با وضعی به هم آمده در خواب زمستانی و آرامش عمیق فرو رفته بودند. فقط گاه گاهی یکی از شاخسارها خشخش می کرد و خود را از قید برف سنگینی که روی آن را فرا گرفته بود آزاد می ساخت. یوری آندریوویچ در تمام این روزها در محل خوابش دراز می کشید. می خوابید، بیدار می شد و گوش می داد. اما چیزی نبود که به آن گوش دهد. هنگامی که یوری آندریوویچ به اندازه کافی استراحت کرد، بهار شروع شده بود و توده های عظیم برف در سرتاسر روسیه در حال آب شدن بودند. از اولین روزی که مسکو را ترک کردند و مدتی که در بین راه برف ها را از روی ریل ها پاک می کردند، این تحول طبیعی به چشم می خورد. در ابتدا برف به آرامی و از طبقات زیرین آب می شد. اما در این موقع دیگر، ذوب برف نمی توانست به آرامی کار خود را انجام دهد و معجزه بهاری در حال تکوین بود. آبشارهایی با غرش زیاد از حفره هایی که در زیر توده های برف ایجاد شده بود از کوهستان های بلند سرازیر گشتند. جنگل که در اعماق نفوذ ناپذیرش تکانی به خود داده بود به آرامی بیدار می شد. آبهای بهاری برای جست و خیز و بازی مکانهای بسیاری را به دست می آوردند. از فراز تخت سنگ ها خود را به پایین پرتاب می نمودند. برکه ها و چاله ها را برای طغیانی بزرگتر پر می کردند و همه جا را فرا می گرفتند. قرش آنها در جنگل های به هم آمده با دود و بخار آمیخته بود. در میان درخت ها شیارهایی به وجود می آورد و باتلاق هایی در قسمت های زیرین توده های برف که سعی می کردند حرکت و قرش او را متوقف کنند تشکیل می داد. با سفیر گوشخراشی زمین‌ها را می‌پیمود و هرگاه به صخره‌هایی می‌رسید به پایین پرتاب شده و آبشارهای کوچک و زیبایی را درست می‌کرد. زمین اشباع شده بود. درختان کهنسال کاج در ارتفاعات سرسام‌آور هوای نمناک را می‌بلعیدند و این نم در ساقه‌های آنها کف کرده زنگ سفید رنگی را به وجود می‌آوردند، درست مانند کف آبجویی که در روی نوشخواران به جای می‌ماند. آسمان مست بهار بود. ابرهایی که پایین تر بودند مانند نمدی قله های رفیع را فرا می گرفت و در این موقع بارانی گرم و عرق‌آلود که با خود بوی خاک نمدیده را داشت آخرین بقایای یخهای زمستانی را از بین می برد. یوری آندریوویچ از خواب بیدار شد. تمدد اعصابی کرد. هیکلش را روی یک آرنج کشید و مشغول گوش دادن به سخنان دیگران شد. هنگامی که به منطقه معادن رسیدند، به خانه ها و سکنه زیادی برخورد کردند. سرعت قطار کم بود و فاصله به فاصله در ایستگاه های متعدد بین راه توقف کردند. تعداد زیادی از مردم در ایستگاه های کوچک پیاده یا سوار می شدند. عده‌ای از مسافرین که شانس کمی در پیدا کردن جایی مناسب داشتند، به جای اینکه دنبال جا بروند و یا بخوابند، نزدیک و یا در وسط واگن می نشستند و بحث های محلی راه می انداختند که مطالب آن فقط برای خودشان قابل درک بود. از اخباری که مسافرین محلی برای یکدیگر نقل می کردند، یوری آندریوویچ درک کرد که در شمال روسهای سفید یوریاتین را محاصره کرده و در شرف تصرف آن شهر هستند. به علاوه، ژیواگو بدون اینکه شکی به خود راه دهد فهمید که دوست قدیمیش گالیولین که سابقا در ملیزیفو بوده اکنون نیروهای سفید را رهبری می کند. اما برای اینکه خانواده‌اش را بی جهت نگران نسازد، چیزی درباره این شایعات تایید نشده به آنها نگفت. کمی بعد از نیمه شب، یوری آندریوویچ در حالی که احساس ناشی از یک خوشحالی گنگ سراسر وجودش را فرا گرفته بود، از خواب بیدار شد. این شعف نامعلوم آنقدر قدرت داشت که او را در این موقع شب از خواب برانگیزاند. قطار هنوز در حال توقف بود. محوطه ایستگاه خود را با غبار یک شب مهتابی شستشو می داد. چیزی زود گذر، نیرومند در این شب روشن چشماندازی خیالی جلوی چشمان او می گشود. مردم به سان سایه هایی در طول سکو قدم می زدند و به آهستگی با یکدیگر صحبت می نمودند. ژیواگو در اندیشه مسافرین خفته و جنگ های گذشته بود. دکتر در اشتباه بود. همان هیاهو و فریاد و صدای قدم ها در روی تمام سکوها به گوش می رسید. صدای ریزش آبی در نزدیکی او شنیده می شد. این صدا وسعت این شب روشن را با عظمتی بیشتر به انسان می نمایاند. احساس آزادی فوق‌العاده‌ای در خود می کرد و این همان احساس بود که لحظه قبل روح او را دستخوش تغییر ناگهانی خود نموده بود. صدای این احساس بر تمام هیاهو فائق می آمد و محیطی آرام در درون او به وجود می آورد. در حالی که چیزی در وجود این نوع احساسات درک نکرده بود، چشمان خوابالودش به هم آمده و به خواب رفت. دو مرد در زیر جایگاه خواب او صحبت می کردند. خب، آنها هنوز گرفتاری دارند؟ یا اینکه دیگر آرام شدند؟ مقصودتان مغازه‌داران است؟ درست است، همان تاجر حبوبات. این فکر را از سرت بیرون کن. به محضی که برای عبرت سایرین چند نفری را تنبیه کردند، بقیه حساب کارشان را فهمیدند. در این نقطه جریمه‌ای به مردم تحمیل کردند. چقدر؟ 4000. تو دروغ میگویی. چرا دروغ بگویم؟ 4000 پول غذای یک جوجه هم نمی‌شود. البته نه 4000 روبل، 4000 بوشل. تحمل ناپذیر است. 4000 از بهترین زمین‌ها را. خب بعد از همه این یک معجزه به شمار نمی رود؟ خاکش خیلی پرزور است. از اینجا به بعد از ریونا تا یوریاتین هر چه که نگاه کنی دهکده است و بارانداز و عمده فروشی که یکی بعد از دیگری قرار گرفته است. اینقدر داد نزن، تو مردم را از خواب بیدار می کنی. خیلی خوب، دهندره‌ای کرد. چطور است برویم بخوابیم؟ به نظرم خیلی خسته شده باشیم. با آنکه ترن ایستاده بود، مهازا ترن دیگری که از پشت سر نزدیک می شد با قررش کرکننده خود صدای ریزش آب را محو می کرد. یک ترن سری و سیر قدیمی با سرعت تمام در حالی که سوت می کشید و می قررید و روشنایی انتهای آن چشمک می زد از کنار آنها گذشت و در فاصله دور در دو نقطه مقابل ناپدید شد. مکالمه آنها خلاصه شد.